جاب باشد. عقل و شرع این سخن را به گزاف قبول کردندی، تا به قرائن معلوم شد که علم برای تحصیل مراد است نه مراد کلی. پس هر که به مجرد علم فرود آید و آنچه به علم حاصل می شود را در نیابد، همچنان است که به بیابان از کعبه باز مانده است. و بدان که مراد از علم ظاهر مکارم اخلاق است و صفای باطن که مردم نکوهیده اخلاق را صفای درون کمتر باشد و به حجاب کدورات نفسانی از جمال مشاهدات روحانی محروم. پس واجب آمد مرید طریقت را به وسیلت علم اخلاق حمیده حاصل کردن تا صفای سینه میسر گردد، و چون مدتی براید به امداد صفا با خلوت و عزلت آشنایی گیرد و از صحبت خلق گریزان شود، و در اثناء این حالت بوی گل معرفت دمیدن گیرد از ریاض قدس به طریق اونس، چندان که قلبات نسیمات فیض الهی مثل شوقش گرداند و زمام اختیار از دست تصرفش بستاند. اول این مستی را حلاوت ذکر گویند و اثناء آن را وجد خوانند و آخر آن را که آخری ندارد عشق خوانند.
هزاره ادب پارسی.
شادروان موسی اسفار:
بعد از نظر اعتبار این شعر در میان منتقدان عرب زبان، شعر سعدی جایگاه بیشتری داره به لحاظ همون انسجام بافتش، ولی بر شعر عربی مولانا به خصوص در غزلیات ایراد گرفتن، ولی نثرش رو بهتر از شعرش میدونن و میگن یه جاهایی گسست داره و درست هم هست. اگه خواستید من نمونه هایی به دست میدم و میتونیم قیاس کنیم با پاره از شعر سعدی. مثلا در غزلیات شمس: ز کجایی هله ای مجلس سامی، نفسی در دل تنگی، نفسی بر سر بامی، هله ای جان و جهانم، مدد نور نهانم، ستون چرخ و زمینی، هوس خاصی و عامی. بعد در ادامه چی میگه؟ حالا شعر عربیش: قمرون سار الینا، حبه فرزون علینا، سطع العشق لدینا، ترد العشق منامی، شجرون تاب جناهو، شجر الخلد خلدی فداهو، وجد القلب مناهو، فکلو منه کرامی. یا در شعر دیگر: العشق نور مرتفع، و سر نعم المکترع، نهر الهوا لا ينقطع، نار الهوا لا تخمدو، لا عشق الا بالجوا، من کان فی سقم الهوا، این قیل تار فی الهوا، لا تنکرو لا تبعدو. خب این درست این غلیان مولویه، ولی اینا الفاظ، چینش الفاظ، بافت متن نمیده. ولی اما شعر سعدی رو: حبستو بجفنی المدام الا تجری، فلما تغلما استطال على السكري، نسیم صبا بغداد بعد خرابها، تمنیت لو كانت تمر على قبری، لان هلاك النفس عند اول النها، احب الیه من عیش منقبض صدری. و الى آخر 92 بیت. تسلسل منطقی داره، تسلسل متن داره و انسجام معنایی. و نکته آخر عرض کنم که شاید لازم باشه درباره این که شعرهای ترجمه شعرهای عربی رو وقتی میخونیم مسئله ای رو مطرح بکنیم که آیا با خواندن ترجمه فارسی شعرهای عربی ما میتونیم به همه ارزشهای شعر عربی سعدی واقف بشیم؟ همینطور که ما نمیتونیم، اگر نگیم محال باری، بسیار سخت و دشوار ترجمه آثار سعدی.
هزاره ادب پارسی.
سعدی در رساله دیگرش در مجموعه رسائل و در تربیت یکی از ملوک گفتاری بسیار دلنشین دارد. میگوید معلوم شد که خسرو عادل قابل تربیت است و مستعد نصیحت و ادامه میدهد بدان که مالک رعیت را و صاحب مال و دولت را لازم است از سیرت ملوک چندی دانستن و در مهمات به کار بستن برای طلب نیکنامی و امید به نیک سرانجامی. اولان که ابتدای کارها به نام خدای تعالی کند و یاری از او خواهد، سخن اندیشه گوید و سر دل با هر کس در میان ننهد و تواضع پیش گیرد و روی از سخن ارباب مهمات نگرداند و رعیت را نیازارد و قطع دزدان و قصاص خونیان را به شفاعت فرو نگذارد، با خصم قوی در نپیچد و بر ضعیف ستمکاری روا ندارد و باید که مردم خردمند پرورد و خدمتکاران قدیم را حق فراموش نکند و آثار بزرگان را پیش محو نگرداند و با دونان و بی هنران ننشیند. یکی دیگر از آثاری که در رسائل سعدی نقل شده و منسوب به اوست، مجالس پنجگانه وعظ نام دارد. درباره این اثر هم چون طولانی است در برنامه مستقل سخن خواهیم گفت. اما سه رساله دیگر در دیوان سعدی وجود دارد که دیگران در احوال او نوشتند و یک مقاله کوتاه نیز در دیوان او هست که محقق و منتقدی آن را درباره برخی از ویژگی‌های کلیات سعدی نوشته است. این شخص می‌گوید بدان ای عزیز من که جمع آورنده دیوان شیخ رحمت الله علیه در اصل وضع بنیاد بر 22 کتاب کرده بود، 16 کتاب و 6 رساله که بعضی به 7 رساله نوشتند. چنانچه در اصل 23 می شد، به سبب آنکه مجلس هزل هم در اول داخل رساله ششگانه نوشته بودند. بنده این رساله را از اول به آخر کتاب نقل کردم و داخل متایبات گذاشتم، چون در اول کتاب خوشایند نمونه مود تا 22 شد و باقی را هیچ تصرف نکردم و هم بدان ترتیب گذاشته و مستظهرم به کرم عمیم و لطف جسیم ارباب کرم که اگر پسندیده نظر مبارکشان آید این کمینه را به دعای یاد فرمایند و اگر قصور بیابند قلم عف بر جریده خطای این مسکین کشند. در دیوان سعدی و در میان رسائل او مطلبی نقل شده با عنوان ملاقات شیخ با آب آقا. این نوشته ماجرایی را به نقل از خود سعدی روایت کرده است. میگوید شیخ سعدی علیه الرحمه فرموده که در وقت مراجعت از زیارت کعبه چون به دارالملک تبریز رسیدم و فضلا و علما و صلحای آن موضع را دریافتم و به حضور آن عزیزان که صحبت ایشان از جمله فرائض بود مشرف شدم، خواستم که صاحبان اعظمان خواجه علاءالدین و خواجه شمس الدین صاحب دیوان را ببینم که حقوقشان بسیار در میان ما ثابت بود. روزی عزیمت خدمت ایشان کردم. شرح این ماجرا را میتوان در دیوان سعدی بخش تقریرات ثلاثه خواند.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظ‌پور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
بوماهنگ.
سلام علاقمندان به برنامه بوماهنگ. با برنامه دیگه‌ای در خدمت شما هستیم. از آهنگسازایی صحبت کردیم که در موسیقی ایرلند تاثیرگذار بودند. برای شما گفتیم ایرلند جزو کشورهایی است که اساس هنرش بر پایه فولکلور بنا شده. تمام رشته‌های هنریش به خصوص موسیقیش. یکی دو آهنگسازه برای شما مثال داد، مثل شعری. در مورد شعری مطلبی بود که لازم بود در این برنامه هم براتون بگم. یکی از علاقمندی های شعری موسیقی کودکان بود. عرض کردم داستان های اساطیری توسط مادران برای فرزندان گفته می شد. شعری اومد اینا رو به صورت موسیقی در آورد. یک سری برنامه‌های تلویزیونی در ایرلند اجرا کرد و در اون قطعاتی رو گذاشت. به همین خاطر خیلی مطرح شد. در یک زمانی با سیکرت آشنا شد. گروهشون کامل شد تا اینکه در سال 1994 این گروه شکل گرفت. می‌خواین قطع موسیقی با هم بشنویم ادامه بدم عرایزمو؟ Thank you. با سکرت آشنا شد شیرین. گروهی تشکیل دادن. مهارت در نوازندگی ویالون و ظرافت باعث شد گاردن زیبایی رو در قطعات احساس بکنه. یکی از عوامل مهمی بود که این گروه رو پا بر جا نگه داشت. لاولند ساخته همین گروه بود که ویالونشو به همون زیبایی نواخت. سکت بعد از این تعاریف از نواختن ویالون گفت قصد داریم آهنگای بی نظیری برای گروه درست بکنیم. ما موسیقی فولکلور ایرلند رو به دنیا خواهیم شناسوند. دنیا همیشه منتظر نمیمونه که کسانی بیان و کارهای قدیمی رو به همون شکل ارائه بدن. دنیا در حال پیشرفته. به همین خاطر شری اومد موسیقی فولکلور ایرلند رو برداشت به شکل جدید ارائه داد. Song from a Secret Garden یکی از قطعاتی بود که در Secret Garden وجود داشت. این آهنگ بسیار بسیار مشهور شد. به همین نام در سال 1996 در دنیا معرفی شد. این آهنگ بی کلام زیبا در تلویزیون بارها اجرا شد و بسیار دلنشینه. مردم ما هم باش آشنا هستن. بیاییم قطع موسیقی با هم بشنویم و ادامه بدم عرایزم. Thank you. دو گروه وجود دارن، عده‌ای میگن اساس و پایه موسیقی فولکلوره و عده‌ای میگن موسیقی فولکلور رو باید دوباره بازسازی کرد. عده‌ای معتقدن شعر معنا میده به قطع موسیقی و عده‌ای معتقدن موسیقی مفهوم شعر رو بیان میکنه. تا بوده همیشه بحث بین این دو گروه برقراره. شعر موسیقی کدومشون؟ شعری میگه آهنگ بی کلام شعر رو هم بیان میکنه، محتوای احساسی شعر رو هم بیان میکنه حتی اگر شعر نداشته باشه. این تفاوتیست بین کسانی که به قطعات بی کلام نگاه میکنن و اونهایی که به قطعات با کلام نگاه میکنن. شریک یکی از کسانی بود که در دنیا این باور رو به وجود آورد که اگر موسیقی دارای ویژگی های خاص باشه میتونه بدون اینکه شعری داشته باشه هوای اون شعر رو بیان بکنه، بدون اینکه شعری وجود داشته باشه و بدون اینکه شاعری وجود داشته باشه. به همین خاطر در دنیا مطرح شد. عرض کردم در ایران هم به خاطر اینکه رادیو تلویزیون ما پخش کرده اینقدر تر رو میشناسنش. سیکرت گاردن یکی از نوارهای موفقی بود که این گروه تلفیق شده با هم ارائه داد. پس با پخش قطع موسیقی دیگه ای آرزو می کنم تا برنامه بعد سالم و تندرست باشی.
هنوز با خیالت دلم روشنه، هنوز فرصت عاشقی با منه، به دستای گرمت قسم مادرم که نفسم واسه دیدنت میزنه. فدای تو با لحظه های داد، فدای تو با گرمی ربنات، لالایی به خونه تاروم جون، فدای تو با مطر خوب صدا. واسه زخمای زندگی مرهمه، میشینم کنار تو حس میکنم هنوز بچم و سن و سالم کمه کی مثل تو در مول درد و قمه واسه زخمای زندگیم مرهمه میشینم کنار تو حس میکنم هنوز بچم و سن و سالم کمه میشینم کنار تو حس میکنم هنوز بچم و سن و سالم کمه کی مثل تو درمون درد و قمه واسه زخمای زندگی مرهمه میشینم کنار تو حس میکنم هنوز بچم و سن و سالم کمه
شنوندگان گرامی نظر خود را در